رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 5:30 صبح سه شنبه 5 اسد سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 25 جولای سال 2016 میلادی در واشنگتن. برنامه این ساعت با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
کشته شدن حداقل 15 نفر در اثر حمله با چاقو در ژاپن، رد گزارش های دست داشتن جنرال امریکایی در کودتای ترکیه توسط واشنگتن و خواست رئیس کمک های بشر دوستانه ملل متحد از شورای امنیت مبنی بر انفاذ آتش‌بس هفتوار در حلب.
دوستان عزیز، بعد از تفصیل اخبار در این برنامه که من ژیلا سمیعی میزبان آن هستم، در کنار دیگر گزارش ها از جهان، همکار ما که برای پوشش خبری جلسه حزب دموکرات به ایالت پنسیلوانیا رفته است، مستقیما از این گردهمایی گزارش خواهد داد. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. در اثر حمله یک مرد مسلح با چاقو در ژاپن، حداقل 15 نفر کشته و 45 تن دیگر زخمی گردید. رسانه های ژاپنی گزارش می دهند که این حمله وایل روز سه‌شنبه در یک مرکز معلولین در 40 کیلومتری جنوب غرب توکیو، پایتخت آن کشور، به وقوع پیوست. فرد مهاجم که ساتوشی اوماتسو نام دارد، کارمند پیشین این مرکز معلولین بود. این مهاجم 26 ساله پس از حمله خود را به پلیس تسلیم کرد. پلیس میگوید که تحقیقات در مورد انگیزه این حمله آغاز شده است. بر اساس گزارش یک روزنامه ژاپنی، مهاجم به پلیس گفته است که میخواهد افراد دارای معلولیت را در دنیا از بین ببرد. همچو واقعات کشتار جمعی در ژاپن نادر میباشد. واشنگتن گزارش یک رسانه ترکی مبنی بر دست داشتن یک جنرال بلندرتبه پیشین امریکا را در کودتای ناکام ترکیه محکوم کرد و آن را مضحک خواند. یک روزنامه ترکی اخیراً به نقل از یک منبع مرتبط به متهمین راه اندازی کودتا که نامش ذکر نشده نگاشته است که جنرال جان کمبل، قمندان پیشین نیروهای خارجی در افغانستان، سفرهای مخفی به ترکیه داشته و میلیاردها دلار را با طرفداران کودتا داران کشور توزیع کرده بود. جنرال جوزف دنفورد، لیدر استیز عمومی اردوی امریکا، روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران این گزارش روزنامه ترکیه را شدیداً رد کرد. یک مقام دیگر اردوی امریکا نیز در صحبت با صدای امریکا گفت که جنرال کمبل پس از تقاعد از سمت قماندانی نیروهای خارجی در افغانستان هیچ سفری به ترکیه نداشت و وی از موقف حکومت امریکا در قبال ترکیه حمایت میکند. رئیس اداره کمک های بشردوستانه ملل متحد از شورای امنیت خواست تا از برقراری آتش بس هفتوار 48 ساعته در شهر حلب به هدف رساندن کمک به باشندگان آن شهر حمایت کند. استیفن اوبراین روز دوشنبه به شورای امنیت ملل متحد گفت که باشندگان حلب با تنگتر شدن دایره محاصره با خطر جدی روبرو بوده و دسترسی آنان به نیازمندی های اساسی در حال محدود شدن است. حدود 250 هزار سوری در مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب در محاصره بسر می برند. نیروهای وفادار به بشار الاسد اوایل ماه جاری میلادی تنها سرک منتهی به مناطق تحت کنترل شورشیان را در آن شهر باز پس گرفتند و اکنون همه راه‌های تدارکاتی به آن مناطق مسدود شده است. یک مقام ارشد اردوی امریکا میگوید که هر گونه همکاری نظامی و یا استخباراتی بین واشنگتن و مسکو به خاطر حمله به دهشت افغانان در سوریه شامل اقدامات برای تامین امنیت عملیاتی امریکا بوده و این همکاری روی اعتماد استوار نخواهد بود. ژیلا سمیعی با جزئیات بیشتر.
جنرال جوزف دانفورد، لوی درستیز عمومی نیروهای ایالات متحده روز دوشنبه گفت که برای هر گونه تعامل با روس‌ها در سوریه طرزالعمل‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. این در حالی است که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه گفت که در آینده نزدیک با همتای روسی خود ملاقات می‌کند تا دو طرف روی پیشنهاد واشنگتن مبنی بر همکاری نزدیک نظامی و استخباراتی در سوریه بحث کنند. بر اساس این پیشنهاد، آمریکا و روسیه حملات هوایی علیه جبهه النصره، گروهی وابسته به شبکه القاعده را هم آهنگ کرده و تلاش می‌کنند تا جلوی حملات هوایی اردوی سوریه علیه شورشیان میانه‌روی سوری را بگیرند.
یک گروه مطرح حامی حقوق بشر در اسرائیل میگوید که امسال در مقایسه به هر سال دیگر در یک دهه اخیر شمار بیشتر خانه‌های فلسطینی‌ها توسط اسرائیل تخریب شده است. گروه به تسلیم روز دوشنبه گفت که مقام‌های اسرائیلی از جنوری تا اخیر ماه جون امسال 168 خانه را در کرانه غربی تخریب کردند. بر اساس گزارش این گروه، این رقم بیشتر از خانه های تخریب شده فلسطینی ها در سال 2015 و بلندتر از میزان سالانه تخریب این خانه ها توسط اسرائیل از سال 2006 به این سو می باشد. با استثنای سال 2013 که در آن 175 خانه فلسطینی ها تخریب گردید. گروه به تسلیم افزود که امسال در نتیجه تخریب خانه های فلسطینی ها توسط اسرائیل 740 فلسطینی به خانمان شد. 5 مرزبان عربستان سعودی در نتیجه درگیری با گروه‌های مسلح در مرز با یمن کشته شد. ژیلا سمیعی با تفصیل بیشتر.
خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت داخله عربستان سعودی گزارش داده است که گروه‌های مسلح می‌خواستند روز دوشنبه از یمن وارد منطقه نجران عربستان شوند. در مورد این گروه‌های مسلح جزئیات ارائه نشده است، اما نیروهای عربستان سعودی بیشتر با حوثی‌های یمنی درگیر می‌شوند. در خبر دیگر، ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی می‌گوید که در اثر سقوط یک هلیکوپتر آن کشور در شهر مارب یمن، پیلوت و کمک پیلوت آن طیاره کشته شد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به حمایت از حکومت یمن علیه شورشیان حوثی می جنگد.
یک مقام ارشد پیشین اردوی چین به جرم رشوه‌ستانی به حبس ابد محکوم شد. جنرال گواو بوشان زمان معاون کمیسیون مرکزی نظامی و بیروی سیاسی چین بود. این جنرال پیشین چین رتبه خود را نیز از دست داده و همه دارایی وی به حکومت انتقال یافته است. به اساس گزارش رسانه ها، این جنرال پیشین 74 ساله بیش از 12 میلیون دلار برای تقرر افراد در پست های مهم رشوه گرفته بود. و مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید که اقدام های اعتماد سازی بین واشنگتن و بیجینگ سبب شده تا خطر رویارویی بین اردوی آمریکا و چین که ممکن سبب پیامدهای ناخواسته شود کاهش یابد. سوزان رایس روز دوشنبه در ملاقات با معاون کمیسیون مرکزی نظامی چین گفت که آمریکا به پیشرفت در بهبود روابط بین اردوی دو کشور ارزش قائل است. آمریکا در سالهای اخیر کشتی‌ها و طیاره‌های جنگی چین را متهم کرده است که در بحیره جنوبی چین تا فاصله خطرناک به نیروهای آمریکایی نزدیک می‌شوند. چین بر بحیره جنوبی چین ادعای مالکیت دارد و می‌گوید هیچ گونه مداخله را در آن بحیره نمی‌پذیرد. پایان خبرها.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
خوشنندگان عزیز، در ارتباط به پولیو، وزارت صحت عامه افغانستان به همکاری یونیسف و سازمان صحی جهان کمپین 5 روزه تطبیق واکسین پولیو را روز دوشنبه در 14 ولایت آغاز نمود. بر اساس معلومات این وزارت، قرار است در کمپین 5 روزه واکسین پولیو که امروز آغاز گردید 4.7 میلیون طفل واکسین گردد. زیار رحمان اسرت از ننگرهار گزارش می‌دهد.
گلخان ایوب، معاون ریاست معافیت کتلوی وزارت صحت عامه افغانستان، بسد امریکا گفت که در این کمپین بیشتران مناطق تحت پوشش قرار داده می شود که در امتداد خط دیورن موقعیت دارند. وی می گوید خطرات سرایت ویروس پولیو در این فصل گرما بیشتر در مناطق سرحدی محسوس می شود، زیرا توجه بیشتر را به آن مبذول نمودند. در شماری از آن ولسوالی هایی که تیم های تخنیکی ما ارزیابی نموده بودند، که آن ولسوالی ها با مشکلات روبرو اند. گشت و گذر ویروس پولیو در این مناطق ممکن است. کابل هم شامل آن است و اکثر آن ولسوالی ها و ولایات است که در سرحد موقعیت دارند و در آنجاها سرایت انتقال ویروس پولیو زیاد دیده می شود. وی می گوید در جریان کمپین پنج روزه همه 4.7 میلیون طفل واکسین می شود که 45% این اطفال را در سطح کشور تشکیل می دهد. آقای ایوب گفت که این 14 ولایت که کمپین ویژه تطبیق واکسین پولیو در آن امروز آغاز گردید با خطرات ویروس پولیو مواجه اند. وی از مردم خواهان همکاری با واکسیناتوران در این راستا شد. علمای دین نیز از مردم خواهان همکاری با واکسیناتوران هستند. میگویند باید اطفال زیر سن 5 ساله خود را واکسین پولیو نمایند. قاری بشیر احمد عثمانی در مورد بیان دارد. در همه ساحه طبق معمول واکسین می شود. به اطفال بخاطر واکسین تطبیق می گردد که جلوگیری از امراض مختلف می نماید. ما هم در این کدام مشکلی نداریم و با آن موافق هستیم. در وقت مناسب اطفال خود را بر وقت واکسین پولیو می کنیم. دفتر ارتباطات عامه وزارت صحت عامه افغانستان تا یک اعلامیه که به صدر امریکا فرستاده است گفته که در فصل گرمای تابستان کمپین های مسلسل واکسین پولیو را راندازی می نمایند. مردم از همکاری هایشان با کارمندان واکسین پولیو اطمینان می دهند. حاجی فیض محمد خان یکی از سران قومی در ولایت کنر در مورد می گوید این یک سخن ثابت است که مردم با اینها همکارند. هرگاه که بالای مردم صدا شده آنها صدای خود را در مساجد و جاهای عام المنفعه انعکاس دادند. دکتر مقدسه معراج معاون ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار می گوید قرار است این کمپین بیش از 400 هزار تن کودک در نقاط مختلف ولایت ننگرهار واکسین پولیو گردد. وی میگوید در آن 11 ولسوالی نام ننگرهار نیز این بار واکسین پولیو تطبیق خواهد شد که در دوره های گذشته واکسین پولیو به علت نامنی های فراوان کودکان واکسین نشده بودند.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
ساعت 5:42 صبح به وقت افغانستان است. برنامه را با این گزارش ادامه میدیم. در پی کودتای ناکام حال مقامات ترکیه خبرنگاران، شخصیت‌های اکادمیک و کارمندان میدان هوایی را هدف قرار داده است. حکومت ترکیه حکم دستگیری 42 ژورنالیست را صادر کرده و در این حال 31 تن از شخصیت‌های اکادمیک و 211 تن از کارمندان خطوط هوایی ترکیه را توقیف کرده است. در این حال شماری از تحلیلگران سیاسی میگویند حکومت رجب طیب اردوغان به بهانه توطئه کودتا حال در صدد آن است تا همه مخالفین سیاسی خود را سرکوب نماید. خالد مفتون با شرح بیشتر.
محمد برقی استاد روابط بین المللی در پانتون استریز ایالات متحده به این باور است که سرکوبی مخالفین سیاسی در ترکیه ریشه در تاریخ آن کشور دارد و اگر روند کنونی در آن کشور ادامه یابد به ضرر حکومت به رهبری رجب طیب اردوغان نیز تمام خواهد شد.
کاری که الان آقای اردوغان میکنه پایه های خودش رو در ضعیف میکنه و خودش رو ذره پذیر میکنه. ممکنه موقتا بر قدرت مسلط بشه، بلکه هم برما قدرت خودش رو متزلزل میکنه، هم جامعه ترکیه رو در معرض دیکتاتوری قرار خواهد داد.
آقای اردوغان افراد دخیل در کودتا را به مثابه ویروس تلقی کرده و تعهد کرده تا حکومت آن کشور را از وجود آنان پاکسازی کند. یک روز پس از کودتا آقای اردوغان انگام صحبت با جمعیت انبوی از طرفدارانش از مردم خواست تا به تجمعاتشان در جاده‌ها ادامه داده و به پارلمان آن کشور فشار بیاورند تا با تطبیق جزای مرگ با کسانی توافق کند که در کودتا دست داشتند. آقای اردوغان گفته است در دموکراسی ها هرآنچه مردم میگوید امان باید شود. پس از بحث‌ها در مورد احتمال اثرگیری مجازات اعدام در ترکیه، فدریکا موگورونی رئیس روابط پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از مقامات ترکیه خواست تا حاکمیت قانون را در آن کشور حفظ کنند و هشدار داد که ارگاه مجازات اعدام در آن کشور اثر گرفته شود، امید پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا قطع خواهد شد. اما آقای برخی به این باور است که کشورهای غربی بیشتر به فکر منافع ملیشان هستند، نه زدوبنده های کشور مثل ترکیه.
جامعه بین‌المللی رو یه مقداری میشه حساب کرد، زیاد نمیشه حساب کرد، منافع مطرح براشون. براشون هیچ فرقی نمیکنه که در یک کشوری، یعنی اهمیتی نده براشون در یک کشوری دیکتاتور سر کار هست یا یک نیروی صالح، چی به نفعشونه و بالاخره کاسه از آشتاختر که نمیتونن بشن.
این تحلیلگر سیاسی همچنین میگوید ارگو روند سرکوبی به گونه‌ای که حال در ترکیه جریان دارد ادامه یابد، مخالفین سیاسی در نهایت نیز دست به کار خواهد شد.
به هر حال وقتی کسی زخمی میشه، اینا که جای نمیرن، که اون 50-60 هزار نفر که مبین یه جمعیت چند صد هزار نفر چند میلیون آدمی هستن، همه را که عبه نمیرن، تو اون جامعه میمونن، مترسد قدرت، مترسد فرصت، و در اول فرصت هر کدوم یه ضربه خواهند زد. این همیشه توی این نظام های دیکتاتوری همین اتفاق میفته، موقتا میزنند میرن، ولی که اون نیروی زخمی خونین دلخون منتظر فرصت مناسبه و بالاخره فرصت پیش خواهد اومد.
رسانه های ترکیه گزارش دادند که پس از کودتا حکومت آن کشور 10,000 نفر را به ظن دست داشتن به کودتا یا دستگیر کرده و یا هم از وظایفشان اخراج کرده است، که شامل 15,000 معلم و 9,000 پلیس در آن کشور می شود. اما آیا ژورنالیستان و شخصیت های اکادمیک هم در این کودتا نقش داشتند یا خیر؟ با در نظر داشت تاریخ کودتاها در ترکیه، شاهین دادخواه تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در ترکیه احتمال دست داشتن ژورنالیستان و شخصیت های اکادمیک را محتمل می داند.
در گذشته هم این عده‌ای از روزنامه نگاران نوعی در کودتا کار داشتن، حتی زمینه ساز این کودتا بودن در افکار عمومی. خب این در این کودتا هم از این مستثنا نیست، 100% تو این کودتا هم به نوعی با توجه به بازجویی که از عاملین کودتا انجام گرفته یا توسط بازپرسا، یک سرنخ‌های راجع به ارتباط نزدیک اینا با کودتاچیان اخیر وجود داشته و در اون چارچوب هم اینا حالا بازخواست شدن و به بازپرسی ها اظهار شدن یا بعضیاشون دستگیر شدن.
حکومت ترکیه فتح الله گلون روحانی ترکی را که در ایالات متحده در تبعید به سر می‌برد متهم به توطئه کودتا کرده است، اتهامی که از سوی آقای گولن رد شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ساعت 5:47 صبح در افغانستان است. صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن میشنوید. و گزارش بعدی ما قبل از اینکه به شهر فلادلفیا بریم و همکار ما گزارش مستقیم از کنونسیون دموکرات ها بر ما شما بگوین. از لحاظ بسیاری مقیاس ها لندن یگانه مرکز مالی جهان است که با نیویورک رقابت کرده میتواند، اما خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی یا بریکزیت به این مفهوم است که این شهر، این امتیاز شهر از دست میده که بتانه خدمات بدون مالیه را در تمام اتحادیه اروپایی عرضه کنه و موقف خود به عیس مقر مالی اروپا از دست بده. برخی از بانک ها همین اکنون به این نظر هستند که فعالیت هایشان به سایر نقاط در قاره اروپا انتقال بدن. هنری ریجول از لندن گزارش فرستاده. البته هنری ریجول خبرنگار صدای امریکاست که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
عواقب ترک اتحادیه اروپایی و از دست دادن مارکت 500 میلیونی از مردم اروپا لرزه‌ای را در اندام لندن ایجاد کرده است. دیوید سلیتر از لندن پارتنرز هنوز از دسترسی به مارکت واحد سخن میزند. این در مورد مذاکرات با اتحادیه اروپایی است. شاروال لندن این مطلب را واضح کرده است، همچنانی که صدر اعظم بریتانیا گفته است که می خواهد مذاکرات را برای دسترسی به مارکت واحد ادامه دهد. اما سایر رهبران اتحادیه اروپایی تاکید می‌ورزند که بریتانیا نمی‌تواند به این مارکت واحد دست بیابد. آنها همچنان محدودیت‌ها روی مهاجرت را نیز تذکر می‌دهند که سبب شد خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپایی تسریع بخشد. در حالی که ظاهراً چنین معلوم می شود که بریتانیا در راه خروج از مارکت واحد اروپایی قرار دارد، سایر شهرها در صدد برآمدند که جایگاه لندن را به حیث شهر پیشتاز اروپا اشغال نمایند. در پهلوی فرانکفورت در آلمان، پاریس در فرانسه خواهان به دست آوردن جایگاه لندن می باشد. حکومت فرانسه در این اواخر سخن از این میزند تا به کمپانی هایی که از اثرات برگزیت متاثر شدند وعده کمک بسپارد تا شرایط مالیدهی بسیار دلپذیری را برای آنها پیشکش کند. ارناود دیبریسن از پاریس یوروپلیس از تغییر حالت نسبت به 10 سال گذشته خبر می دهد.
We have very international companies. If you compare the situation to 10 years ago, the situation is completely changed.
دیبریسن می گوید ما کمپانی های بین المللی را در اینجا داریم. هرگاه وضع را با 10 سال قبل مقایسه کنید، وضع کاملا تغییر یافته است. اکنون شرکت های بزرگ فرانسوی بخش عمده فعالیت های جهانی را از خود کردند. لندن همچنان یک مرکز عمده صنایع تکنیکی است، چنانچه بیش از 3000 کمپانی های جدید در اینجا فعالیت دارند که بیشترشان در جایی که سیلیکون راوند اباوت نامیده شده است متمرکز می باشند. برلین نیز در صدد فرصت هاست. اکنون این شهر دومین شهر تکنیکی اروپا به حساب می رود، ولی خوبی آن در این است که جایدادها در اینجا به مراتب ارزانتر از لندن است. لوکاس کامپمان از فکتوری برلین می گوید لندن از رقابت پا بدون می کشد.
With the Brexit, London has more or less taken itself out of the race. And we do believe that over time,
لندن کم و بیش خود را بیرون می کشد و ما به این باور هستیم که به مرور زمان اهمیت برلین رو به افزایش می باشد و کمپانی های جدید تکنیکی وارد این شهر می شوند. نیویورک تایمز در یکی از مقاله هایی که اخیراً به نشر سپرده است، آمستردام را بهترین جا می داند که می تواند مواصلات جهانی را در خود برقرار کند، زیرا جمعیت انگلیسی زبان دارد و برای خارجی ها خیلی دلکش می باشد. اما طرفداران لندن می گویند این شهر همچنان مقام نخست خود را حفظ خواهد کرد. دیوید سلیتر از لندن اند پارتنرز می گوید که مقامات لندن می کوشند این موقف را از دست ندهند.
Because the people that do the business and have the expertise want to remain here.
David Slater میگوید زیرا مردمانی که کاروبار را به پیش میبرند و ماهرینی را با خود دارند میخواهند در این شهر باقی بمانند و حکومت و شهروال لندن میکوشند تا هرچه در توان دارند مانع از آن شوند این کمپانی ها لندن را ترک بگویند. لندن 4 حصه عایدات بریتانیا را کمایی میکند. برگزیت این شهر را به صاحب بلا تکلیفی سوق داده است و رقبای این شهر با ول و اشتیاق به آن می نگرند.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 22 آفتابی. کندهار 45 27، ایراد 42 26، مزار 45 33، جلال آباد 41 28، بامیان 31 16، فیض آباد 39 21. البته در تمام این شهرها هوا آفتابی است. تنها در خوست هوا نیمه ابری است. درجه حرارت بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 24، لوگر 37 22 و سالنگ ها 18 10، با آسمان آفتابی پیشگویی شده است. شنوندگان عزیز، چنانه که در آغاز برنامه گفتیم، کنونسیون ملی دموکرات ها امروز آغاز شد. برای پوشش خبری این کنونسیون همکار ما نجیبه خلیل در محل هستند و مستقیما روی خط تلفن با ما قرار دارند. نجیبه جان مانده نباشین.
تشکر جلو جان، لطف کردین. مهربان، ما در خدمت هستم. هر سوالی که دارین
برای خواهش میکنم. فقط چون روز اول است، یک معلومات عمومی و در پالی ازی که روز اول است، بعضی جنجال های هم پیدا شد که ایمیل های افشا شد که در او گفته شده بود که از به خود کمیته ملی دموکرات ها از خانم کلینتون پشتیبانی زیادتر کرده و این طرفداران آقای برنی سندرز به خشم آورده و تا جایی که در پرده تلویزیون هم میبینیم سر و صدایشان بلند است. خب شما لطف کنید همین گزارش از تمامش جریاناتی که رخ داده بگوین.
بسیار عالی. خب همونطور که شما گفتین سخنرانی از ساعت 4 بجه شروع شد. خود جلسات از ساعت 10 بجه شروع بود. خود امی کنونشن افتتاح شد. کنونشن از ساعت 10 صبح تا تقریبا 4 بجه جلسات حزبی بود. اما کمیته های حزبی بود که موضوعات اینا مامین خود جلسات داشتن. 4 بجه سخنرانی ها شروع شد و تا حال دوام داره. فقط 3 نفر عمده که باقی مانده الیزابت وارن است که دوست بسیار شمیمی خود کلینتن هم خانم هلری کلینتن است و بیشار آوازه ها بود که شاید او را بایش موان خود انتخاب کنه. او مانده و برنی سندرز مانده و بعد از آخرینش میشل اوباما میباشه که صحبت میکنه. قرار بود که نوبت اونا شروع کنن اما هنوز ما منتظر هستیم. اما در سخنرانی هایی که شد شما کاملا درست بستیم که شاید از یه هستی میبینین در پرده تلویزیون با ما در مابین خود از تالار بودین که یعنی تقریبا اینمی مسئله اینیلا واقعا یک سرشدار ایجاد کرده در بین طرفدارای برنی سندرز و اینا میگم که غالمغال میکنن که میگم ما نمیخوایم میگن برنی سندرز باید که معرفی شود. اما هر سپیکری که تالی سخنرانی که تالی آمد سخنرانی کرد کلش حمایت خود از هیلری کلینتون اعلام کرد. این حال مثلا به طور مثال در حال اگر در اینجا 5000 نفر در مابین این سالون هستم شما اگر 3000 شم میبینید که با طرف داری سر صدا میکنن استقبال میکنن حداقل 2000 دیگر صدا شم میشنوید که تمسخر میکنن و اما خشم خود یا نارضایتی خود نشان میدن و این حتی در بسیاری موارد که خاندان ها صحبت میکردن که اونا متشکل از گورنرهای ولای ایالت ها سناتورات اینا هستن حتی در دیریان سخنرانی از اونا طرفدارای سندرز سرشده هایی میکردن که او را بر صحبت کردن
نمیماندن. یعنی فکر میکنی نجیبه جان اگر خود آقای سندرز بیایه صحبت هایی بکنه آرام خواهد شدن؟
و امیده ما منتظر هستیم ما برازی که اما یک کار بسیار خوبی که آقای سندرز هم دوست کرد شاید شما آقای شما آقایی دارین چون که او اونمو سخنرانی رو که از 5-6 سال پیشتر کرد او پروگرام شده نبود بعد از اینکه سر صدا و غالمغالا و مظاهرات شروع شد دیروز پتره این تصمیم گرفت که نه آن درست است بعضی گفت که من 6 ماه پیش گفته بودم که سیستم به نفع کلینتون کار میکنه بله. اما چون یک آدم است که میگه نه هدف ما عمده ما ایست که ما باید چی بگم باید دونالد ترامپ و نم
تلفن نجیبه جان قطع شد. خب پروانه داره در گزارش های بعدی در برنامه بعدی انشالله دوباره نجیبه جان روی خط میگیریم و تا او وقت امکان زیاد داره که آقای سندرز که بزنن تا او وقت امکان زیاد داره که خانم میشل اوباما بانوی اول امریکا صحبت کنه و شاید اگه اندازه سر و صدا آرام شود. اف بی آی گفته که در مورد ای افشا شدن ای ایمیل تحقیق میکنن به خاطر که گمان میره تا جایی که اف بی آی گفته که روزها ای ایمیل یا ای اسناد افشا کردن گرچه که از طریق ویکیلیکس افشا شده. بر صورت این کنوینسیون ملی دموکرات ها چنانه که شما شاهد بودین که کنوینسیون ملی جمهوری خواه آقای دونالد ترامپ به عیسی نامزد ای ایس معرفی کردن قرار است که کنوینسیون ملی دموکرات ها که در شهر فلادلفیا امروز آغاز شد در ایالت پنسیلوانیا خانم هیلری کلینتون به عنوان نامزد رسمی از معرفی کنند. ای که خود آقای اوباما هم در این چند روز در این جلسات اشتراک خواهد کرد یا نه سوال است. اما گفته میشه که اشتراک میکنند چرا که در یک از سفرهایی که برای کمپین مبارزات انتخاباتی خود خانم کلینتون رفته بودن آقای اوباما اونا را همراهی کرد. این چیزیست که بعداً در این چند روز معلوم میشه. کنوانسیون برای چندین روز ادامه داره و تعداد زیاده در او اشتراک دارن. شنوندگان عزیز تا برنامه بعدی که دوباره شما در جریان سخنرانی ها قرار بتیم ما برنامه رو میسپاریم دست همکاران ما در بخش پشتو و اونا هم گزارش مستقیم دارن از کنوینسیون از شهر فلادلفیا و ما دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.